قابل فهم و اصلا فطریه که هر کسی باید در سرنوشت خودش و جامعه خودش نقش مثبت رو ایفا بکنه. این دیگه فکر کنم از اون قدر متیقن هایی که همه برای همه پذیرفته شده است به عنوان یک ارزش.
بله همینطور است.
حاجا من معذرت میخوام، اشاره فرمودی در یکی از عناصر همین آموزش سیاسی یا تربیت سیاسی به این دشمن شناسی، میخوام یه مقدار اینجا من بیستم، حالا معذرت هم میخوام از جناب استاد محمدی هم من اگر اطاله کلام میکنم. گاهی وقتا یک تصوری رو من میبینم بین خیلی از حتی متعهدین تو جامعه ما هست که این نگاه دیگه یکم شعاریه و عمیق نیست. ما وقتی برمیگردیم به معارف عمیق دینی خودمون میبینیم اتفاقا این خیلی پررنگه، تا جایی که ما تو معارفمون مثلا تو روایات ما تو روایاتی که اتفاقا روایات قابل توجهی هم هست چه به لحاظ سند چه به لحاظ دلالت، میبینیم که مثلا تأکید میشه که لباستون شبیه لباس دشمنان و کافران نباشه، غذایی که میخورید شبیه غذای دشمنان و کافران نباشه، یعنی سبک زندگی همین سبک زندگی عادی، نه حتی سبک زندگی سیاسی، سبک زندگی عادیتون مشابهت پیدا نکنه. حالا تو این روایتی که من الان مد نظرم هست بعد از اینکه این موارد رو تأکید میکنه که لباستون مثل اونها نباشه، نمیدونم خوراکتون مثل اونها نباشه، که اگر مثل اونها شد فتکونو اعدای، یا این مردم فیکونو هم اعدایی کما هم اعدایی، یعنی این جامعه ای که سبک زندگیش در غیر فضای سیاسی تحت تأثیر قرار گرفت تو فضای سیاسی هم تحت تأثیر خواهد قرار گرفت و تمایل پیدا خواهد کرد. این نشون میده که چقدر این مسئله دشمن شناسی مهمه که از همون مقدمات بعیدش به شدت توی معارف دینی ما حساسیت وجود داشته. حالا من استفاده میکنم از جناب استاد محمدی از در ادامه بس، بازم معذرت میخوام که یه مقداری اصلاح کلام کردم.
خدمتتون عرض کنم که من این ادامه فرمایش آقای رجبی رو جناب استاد رو عرض کنم، من یه توضیح بدم در رابطه با مفهوم سیاسی بودن که فرمودن. وقتی میگیم یک کسی سیاسی است، یک معنایی داره و اون اینی که میتواند ربط امور جزئی رو و امور به ظاهر بی ربط رو با حرکت کلی خودش و جامعه خودش تشخیص بده. به فرض کنید ببینید ما الان مثلا در غزه که الان مسلمان های اونجا تحت فشارن، تحت این جنایت وحشیانه هستن، تو اوایل این جنایت صد روزه یک عکسی اومد بیرون از یک دختر نخبه غزه‌ای که تونسته بود یه المپیاد جهانی رو جایزه بگیره و بعد بهش گفته بودن که بابا اینجا داره جنگ میشه، تو بیا مهاجرت کن. اون گفته بود من مهاجرت نمی کنم، ایستادن ما در غزه مبارزه ماست، و بعد به همراه خانوادش هم به شهادت رسید. ببینید ایستادن، جلای وطن نکردن یه بار عنوان اولیه داره، یا میتوانی یا نمیتوانی یا عناوین دیگه پیدا میکنه. یه بار تو انقدر میفهمی طرح دشمن رو میفهمی و انقدر گسترده داری نسبت پدیده‌ها با هم رو فهم میکنی، بصیرت داری، میتونی نسبت یه فعل جزئی رو با اون حرکت کلی جامعه خودت و طرح دشمن نسبت سنجی کنی.
این میشه سیاسی شدن.
این میشه سیاسی شدن. در ادبیات دینی ما حرام سیاسی از حرام شرعی بودن بالاتره. حرام شرعی اونه که خلاف حکم خدا داری رفتار میکنید و بسیار کار مذموم و ناپسندی هست.
بله.
ولی وقتی که اون کار میاد و یک ضریبی میده به طرح دشمن و داره یک آبی به آسیاب جریان دشمن در درگیری بین حق و باطل میزنه، یه عنوان سنگین دیگه هم پیدا میکنه و اون حرام سیاسیه. و اینجاست که اتفاقا تاریخ ما نشون دهنده واکنش عمومی مردم ایران که به حق عمیقا مؤمنن در نسبت با چنین افعالی. ببینید من یه مثال تاریخی بخوام بزنم، مسئله تنباکوه. جناب میرزای بزرگ شیرازی وقتی میخواد حکم حرمت تنباکو رو بده، میگه الیوم استعمال توتون و تنباکو به ای نحوه کان در حکم
محاربه با
امام زمان است. یعنی اینجا حرام سیاسیه، حرام فقط شرعی نیست. به همین خاطر حضرت آقا حتی در مسئله حجاب میاد میگه بابا تبیین کنید برای این دختری که با این وضعیت میاد، برای زنان و خانواده ها، که مسئله این نیست که فقط حکم خدا سلام.
حتی فرمودن که اگر خیلی از این خانم ها اون جنبه سیاسی رو بدونن و توجه داشته باشن، قطعا این کار رو نخواهند کرد. و واقعا هم همین طور هست.
یعنی ما یه بار با این ادبیات نمیریم، همش میگیم آقا حکم خداست رعایت کن، اونم میگه ببین از دلم این همه حکم خدا تو کشور داره زیر پا گذاشته میشه، این همه اختلاس داره اتفاق، این همه دزدی داره اتفاق. همه چسبیده به این یه دونه حکم خدایی که من یکی زیر پا میذارم، اون رو ول کرده چسبیده به این. ولی یه بار شما بحث از این میکنید که مسئله حجاب لبه درگیری تمدنی تو با جریان رقیبه، جریان انبیاست، و اینو میتونی تبیین کنی.
بله.
بعد همراهی خیلی عمومی تر میشه. بله. من به نظرم مفهوم سیاسی بودن رو خیلی باید روش تاکید کنیم. مفهوم سیاسی بودن به معنای سیاسی بازی نیست، به تعبیر حضرت امام به معنای پدر سوختگی نیست،
برای حزب بازی و طرفداری و تعصب روی یک شخصیت و یک گروه نیست. بله.
به معنای یک قدرت سنجش بالا بر اساس حساسیت ها نسبت به ارزش های الهی و انسانیه.
این که من بدونم خرد رفتارهای من چه تأثیری در حرکت کلان جامعه داره. بله. که اون حرکت کلان جامعه لاجرم در تقابل با دشمن خواهد بود دیگه. غیر از این نخواهد. مثالی رو حضرت عالی از غزه فرمودید، من رو یاد مثالی از همین ایام کشور خودمون انداخت، فکر کنم خوبه مناسب باشه عرض بکنم. میخوام همین رو عرض بکنم که اتفاقا مردم ما به خودی خود چقدر سیاسی هستن و چقدر همونطور که حالا در برنامه گذشته عرض شد، این سیاستشون چقدر وابسته به دینداری مردم هست. همین ایام اخیر که این بمبگذاری در بین زائران سپهبد سرافراز حاج قاسم سلیمانی صورت گرفت، برادر یکی از این شهدای کلیپی پخش شد که قبل از این که الان میخوان از این خانواده فیلم برداری کنن، به بچه های شهید میگه صاف وایسید، محکم وایسید، یه حالت زار و نزاری نداشته باشید، باباتون نمرده که، شهید شده، باعث افتخاره. همین فهمه که میفهمه حتی این محکم ایستادن اینجا چه تأثیر عمیقی میتونه داشته باشه در برابر این دوربین، برای این جامعه و در حرکت کلان این جامعه. وقتی از سیاسی بودن حرف میزنیم، ما همینو میخوایم و همینه که منجر میشه به اون حرکت‌های عظیمی که مثلا یکی خود انقلاب اسلامی هست. یک استراحت کوتاهی رو داشته باشیم با اجازه اساتید محترم و ادامه گفتگو رو بهره مند بشیم از محضر اساتید.
در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر دشت دل گلشن کن، در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر دشت دل گلشن کن، خواهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فر به تن جوشن کن، و از عالم فر به تن جوشن کن، خواهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فر به تن جوشن کن، و از عالم فر به تن جوشن کن.
فقه و زندگی ویژه برنامه فقه نظام سیاسی رو از رادیو معارف شنوا هستید. جناب استاد رجبی، بحث حضرت عالی فکر میکنم هنوز دامنه دار هست و باید از محضرتون بهره مند بشیم.
مؤلفه ای که ما در این دو جلسه روش مانور دادیم مسئله تعلیم و تربیت سیاسی بوده، آموزش های سیاسی، که خب در این محور طبیعتا فقط مخاطب و مکلف، اون کسی که مسئولیت داره، دستگاه حکومتی و دولتی و نظام نیستند. یعنی در تربیت سیاسی اولین نهاد رو میگن خانواده. در خانواده باید این آموزش‌های مهم، یعنی اون حس نسبت به جامعه خودش، اون احساسات در بچگی شکل میگیره دیگه.
مسئولیت پذیری که باید داشته.
بله. مثلا اون حس محبتی که نسبت به این جامعه داره، به خصوص در نظام سیاسی اسلام امام امت هست، رابطه ولایت میان مؤمنان از اون، یعنی یه وقت هست ما فرزند رو کاملا تو فضای فردگرایی تربیت میکنیم، یه وقت هست نه. بعد میاد به مدرسه میرسه، بعد از مدرسه مسجد رو داریم. اینا همه نهادهای مسئول در حوزه تربیت سیاسی هستن. بعد جامعه و گروه های همسال رو داریم و بعد شعائر مذهبی، راهپیمایی اربعین مثلا چقدر در حوزه تربیت سیاسی تأثیر گذاره، یا مجالس از حیات عزاداری، یا شعائر سیاسی ما، هم اینها
راهپیمایی ها مثلا.
بله این یک سطحی از بحث بود که مؤلفه هایی رو روش اشاره کردیم، حتی مؤلفه ها رو به صورت کلید واژه بیان کردیم. حالا بعضی از مؤلفه ها رو مثل مؤلفه استقامت رو جناب استاد محمدی و از عالی روش یکم مانور رو بیشتری دادید. اما یه سطح دیگه از، یعنی غیر از تربیت سیاسی، یک نکته مهم دیگری در حوزه زمینه سازی برای مشارکت سیاسی، مسئله تنظیم روابط میان امام و امت یا دولت و ملت. یعنی مشارکت سیاسی خوب از طرف مردم تابعی از رفتار متناسب میان این دو نهاد با هم دیگه هست، نهاد دولت و ملت یا امامت و امت، که اینها ما میگیم اینها یگانگی دارند. خب اون چه که خیلی روش شاد جلساتی تأکید کردیم، حضرت امیر در اون خطبه 216 نهج البلاغه،
بله،
اونجا که مسئله حقوق رو دارن بیان میکنند، حقوق و تکالیف، فلسفه حق و فلسفه تکلیف، بله، و همان بزرگترین حقی که وجود داره حق والی، حق امامت بر امت و حق امت بر امام است، بله، که این حق رو خداوند تنظیم کننده الفت و دوستی میان این دو قرار داده، این چقدر مهمه، و عزت بخش به دین قرار داده که امت صلاح پیدا نمی کنه مگر به اینکه والیان و حاکمان صلاح پیدا کنند، و حاکمان هم صلاح پیدا نمی کنند مگر با استقامت و استواری امت. خب بعد اینجا چی میشه؟ اینجا می فهمید که اگر هر کدوم از اینها به اون وظایف خودشون عمل کردند، اینجا یعنی اگر فرض کنید که حق مردم رو داد حکومت، اومد اون وظایف خودش رو تونست انجام بده، اینجا حق میان اونها عزیز میشه. فرمایشه داره حضرت هفت اثر رو بر این تنظیم روابط بار میکنه. من از جهت حکومت الان دارم صحبت میکنم که اگر تنظیم روابط دولت و ملت به هم بریزه، اینجا مشارکت نامطلوب شکل خواهد گرفت، یعنی به هم میخوره. مثل یک، فرض کنید این چرخ دنده هایی که حرکت میکنن یکی از اینها قفل میشه، خب حرکت به هم میریزه. ما در روابط بین زن و شوهر هم همین رو میگیم، میگیم یه فضای حقوقی نباید اونجا حاکم باشه، یک نظامی داره حرکت میکنه بر اساس نظامن لالفتهم، تنظیم دهنده الفتین، این اگه به هم ریخ اون به هم ریخ. اگر فرض کنید که حکومت در واقع به جای اینکه به نفع عمومی تمرکز کنه، به نفع سرمایه دار تمرکز کرد، به نفع خواص و احزاب قانون گذاشت، تخصیص بودجه داد، نفع عمومی رو در نظر نگرفت، یا مردم چنین احساسی داشتند، طبیعی اینجا مشارکت مطلوب شکل نخواهد گرفت. یکی از بزرگترین زمینه‌های شکل گیری مشارکت مطلوب همین تنظیم روابطه. این که در سخنرانی اخیرشون مقام معظم رهبری خیلی تأکید دارن روی عامه، رزل عامه، یه جمله رو از فرمان حضرت امیر به مالک اشتر فرمودند که انما عماد الدین و جماع المسلمین، اون استوانه دین و اون چه که مسلمین رو دور هم جمع میکنه، والعد للاعداء، اون چه که قدرت برای در برابر دشمنان هست، العامه من الامه، این عامه هستن، یعنی این تأکید رو این نکته هست. در فقرات قبل از این جمله حضرت امیر فرمودند که خشم عموم خوشنودی خواص رو بی‌نتیجه میکنه و خشم خواص در برابر خوشنودی عوام بی اثره. ولی اگر اومد تکاثر، مانور تجمل، زندگی فراتر از سطح عمومی در کارگزاران جامعه اسلامی، اینها اومد شکل گرفت، اینها به مشارکت آسیب میزنه.
پس
اینها واقعیت
اساسی ما اینجا میشه همین رضایت عمومی دیگه.
رضایت عمومی، رضایت عمومی که در راستای همون حقوق الهیه.
بله.
این در راستای همون تکالیف الهی هست. هرگاه که جامعه ما به این سمت رفته، دولت ما و نظام ما به این سمت بیشتر حرکت کرده، این در واقع بازخوردهای بسیار مثبتی رو از سوی مردم گرفته و این مشارکت مطلوب شکل گرفته. این یک اصل بسیار اساسی در مسئله زمینه سازی مشارکت مطلوب از سوی دولته. اینکه فرمودن فرایند دولت سازی مقدمه بر جامعه سازی، یه بخشش به همین مرتبط میشه.
اینجا اگر دولت وظیفه خودش رو خوب انجام بده، طبیعتا خودش یک زمینه بسیار مناسبی برای مشارکت فراهم خواهد
و شکل گیری جامعه تراز اسلامی شد.
انشاءالله به همین سمت هم حرکت خواهیم کرد. جناب استاد محمدی، آخرین فرصت برنامه هست، ما مسئله حضرت عالی و جنبندی مباحث قبلی استفاده
خدمتتون عرض کنم که خیلی جای خوبی رسوندن جناب استاد رجبی، که حاکمیت یه وظیفه‌ای داره که اون وظیفه در حقیقت طراحی قوانینی به نفع عموم مردمه. نکته‌ای که میخوام در تکمله و ادامه و امتداد این فرمایش عرض کنم اینه که حضرت آقا یک تعبیری دارن تحت عنوان کارنامه خوانی. به نظر حقیر مهمترین فناوری ارتقای هوشمندی سیاسی جامعه است که توسط حضرت آقا پیشنهاد شده، و اون کاریه که شما به هر کسی که میخواید رأی بدید نگاه کنید ببینید که در راستای اون ارزش‌های انقلاب اسلامی چه عقبه‌ای داره و چه کار کرده. اون رو ببینید، با این نگاه به گذشته آینده رو انتخاب کنید و آدم‌ها رو برای کارها و پست‌های مهم برگزینید. مثلا فرض کنید حضرت آقا در خصوص مسئله ریاست جمهوری فرمودن که مردم آدم مؤمن انتخاب کنید برای ریاست جمهوری. بعد دلیلشون خیلی ویژه بود، فرمودن چرا که اگر کسی مؤمن نباشه وقتی دشمن فشار میاره بر سر منافع خودش منافع شما رو میفروشه و با دشمن ساخت و پاخت میکنه. کسی رو بده که حقیقتا مؤمن باشه تا بتونه در مقابل فشارهای دشمن بیسته. این فناوری کارنامه خوانی زمانی اهمیت پیدا میکنه که ما ببینیم که ما بعد از انقلاب اسلامی وقتی مرحله نهضت اسلامی رو پشت سر گذاشتیم، اون قانون اساسی نظام اسلامی رو تونستیم شکل بدیم و وارد مرحله دولت سازی شدیم، یه چالش جدی داریم. و اون چالش جدی اینه که عقلانیتی که بسیاری از مدیران ما در سطح میانی چه در امور اجرایی چه تقنینی از او برخوردار بودن، عقلانیت جریان توسعه گراست، توسعه غربیه، در مقابل آنچه که نگاه های لیبرالیستی و حالا ممکنه بعضا نهادگرایانه به تعبیر غرب خودشون هم باشه، یعنی لیبرالیسم به معنای عام خودش بس. اون نگاه‌هایی که هنوز مرزهای خودش رو با ایده‌های شرق و غرب معلوم نکرده و به یه تعبیری با اونها مماسه و از اونها داره تغذیه میکنه، ما در این چنین وضعیتی که در ساخت درونی جمهوری اسلامی با چنین اعوجاجی همراهیم، یعنی ما نتوانستیم هنوز به تمامه انقلاب فرهنگی رو در جمهوری اسلامی محقق کنیم. به همین خاطر در لایه تصمیم گیری آغشته و آلوده و اختلاط داریم. به همین خاطر به شدت اینجا ما نیاز به بالاتر بودن هوشمندی سیاسی مردم داریم تا بتونن با این کارنامه خوانی این عقبه تصمیم گیری ها رو شناسایی کنن، بدونن آدم هایی که میخوان برای پست های مختلفی که در وجه جمهوریت جمهوری اسلامی تعیین میکنن، چه ریاست جمهوری چه مجلس، اونها از کدام مبنا و کدام مبانی فکری دارن تغذیه میکنن. آیا اون مبانی فکری مبانی همگرا با انقلاب اسلامی است یا در جهت خلاف اونه؟ یکی از مهمترین شاخص ها همون نکته‌ای که جناب استاد رجبی فرمودن که امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 53 نهج البلاغه میفرماید ولیکن احب الامور الیک اوسطها فی الحق و اعمها فی العدل و اجمعها للرضا الرعیه. بده اون کارا رو انجام بده که بیشتر از همه عدل رو فراگیر میکنه، در نقطه خودش عمومیت داره برای برپایی حق و عدل و اون جاهایی که رضایت عمومی رو بیشتر تأمین میکنه. حضرت آقا تو همین دولت 13 در ابتدا فرمودن که یکی از ویژگی های خوب حرف های جناب رئیس جمهور محترم جناب آقای رئیسی در انتخابات توجه به حقوق عامه بود، اینو دنبال کنید. ما اینجا در انتخاباتی که پیش رومون هست یه جمله هم اگر بخوایم خطاب به مردم عرض کنیم اینه که ما برای اینکه بتونیم اون مسیر بالنده انقلاب اسلامی رو با سرعت بیشتری طی کنیم نیاز به این هوشمندی مردم داریم تا بتونن سر این بزنگاه‌ها و این در حقیقت فناوری‌های اجتماعی مشارکت سیاسی جمهوری اسلامی که به برکت خون شهدا و اون مجاهدت مجاهدین اسلام الحمدلله هنوز بابش برای ما مفتوحه، بتونیم انتخاب‌های دقیق‌تر و روشن‌تری داشته باشیم.
ببخشید، یعنی در تکمیل فرمایش شما، مردم میان عمل کرده غلط برخی از مسئولان و کارگزاران و اصل اون رابطه امام امت فاصله قائل شدن و در این حال عمل کرده غلط اونها نتونسته مردم رو از مشارکت باز بداره.
به قول راه حل این عمل کرده غلط هم همین مشارکت مثبته، یعنی در برابر اون حرکت غلط مردم باید بیان به صحنه و مسیر رو تغییر بدن. این نرم افزار نظام اسلامی است که در اختیار مردم قرار گرفته.
در تاریخ 1 سه 1398، که 3-4 ماه بعد از صدور بیانیه گام دوم توسط حضرت آقاست، خب وقتی که دانشجوها خدمت آقا میرسن و تو اونجا آقا توضیحات در رابطه با بیانیه میده، یکی از اون سوالاتی که از آقا میپرسن اینه که خب شما هی دارین حرفا رو میزنید،
بله.
خب ما رو که راه نمیدن، که به ما که قدرت نمیدن که حرفای شما رو پیاده کنیم. حضرت آقا اونجا میگه مسیر قدرت گرفتن کسانی که میخواهند طرفداری از حقوق مردم بکنن حلقه های میانی است. در حلقه های میانی بایستید، مردم رو به صحنه بیارید، متشکل کنید، برآمده از اراده تجمیع شده مردم وارد نهادهای حاکمیتی بشید و نمایندگی کنید.
این حلقه های میانی من فکر میکنم خودش میتونه یک سرمنشأ، یک تئوری خیلی جدی در حکمرانی اسلامی باشه و کارکردی بسیار موفق‌تر از اون چیزی که حزب در سیاست مدرن ایفا میکنه رو بتونه ایفا کنه، که متاسفانه هنوز ظرفیت‌های بالفعل نشده ماست. میخوام بعد به اون سمت بریم ایشالله. تشکر میکنم از اساتید محترم. مشارکت سیاسی محقق کننده اهداف حکومت اسلامی هست. حکومت اسلام بدون همراهی مردم و همکاری مردم و حضور مردم در صحنه به نتایج نخواهد رسید و این حرکت عظیم کند یا متوقف خواهد شد. برای اینکه مشارکت مردم هم به نتیجه مطلوب برسه، بتونه منافع عمومی رو تأمین کنه، لازم هست که زمینه‌های مشارکت صحیح و مطلوب از جمله تربیت سیاسی مناسب و همچنین رفتارهای حاکمیتی متناسب با زمینه‌سازی درست برای مشارکت سیاسی صورت بگیره. در تاریخ انقلاب اسلامی مکرر شاهد بودیم که اونجایی که حاکمان توجه مناسبی رو به رضایت عمومی داشتن، مشارکت عمومی هم پررنگ‌تر شده و همین نکته خودش نشون دهنده این هستش که چقدر این مسئله مقدمیت داره برای مشارکت سیاسی مناسب مردم. امیدواریم که هم مسئولین ما در این زمینه جدیت بیشتری رو به خرج بدن و رضایت عمومی رو سرلوحه رفتارهای حاکمیتی خودشون قرار بدن، هم مردم ما به این مسئله توجه داشته باشن در انتخابهاشون کسانی رو برای تصدیگری امور سیاسی، اقتصادی و قانونگذاری انتخاب بکنن که بتونن بیشتر از پیش به این مشارکت مردمی و مردمی سازی حکومت اهتمام ببرزن تا ما شاهد اون شکوفایی لازم در مسیر انقلاب اسلامی باشیم. شما برنامه فقه و زندگی رو شنیدید. با این برنامه که در خدمتتون بودیم، این فصل از برنامه فقه و زندگی، یعنی فصل مربوط به مشارکت سیاسی، به پایان رسید. تا فصل بعدی برنامه، شما شنوندگان عزیز رو به خدا میسپارم. امیدوارم با فاصله ای کوتاه هر چه زودتر ما در خدمت شما شنوندگان عزیز با فصل جدید این برنامه باشیم. خدا یار نگهدارشون.
قل يا ربي
زدني علما
زدني فقها
زدني حكما
اتبع قولك عملا يبني
يجبر ذلك
عثرة أمة
قل يا ربي زدني
علما.
اقرأ وافهم خيرا تغنم، اقرأ قال الوحي الأكرم. اقرأ وافهم خيرا تغنم، اقرأ قال الوحي الأكرم. أول قول في القرآن اقرأ واعلم فبذا تسلم.
أول قول
في القرآن
اقرأ وافهم
فبذا تسلم. قل يا ربي زدني علما،
قل يا ربي زدني علما، زدني فقها زدني حكما. أتبع قولك عملا يبني، يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما،
واجعل العلم عبادة يجعل أهل العلم السادة. واجعل العلم عبادة يجعل أهل العلم السادة. كن من مهدك طالب علم، كن من مهدك طالب علم، واسأل دوما منه زيادة. قل يا ربي زدني علما،
زدني فقها زدني حكما. أتبع قولك عملا يبني، يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما،
فلكي تصبح كالمصباح
نورا ظلمة
جهل ماحي. فلكي تصبح كالمصباح
نورا ظلمة
جهل ماحي. اقبل عنها لا تتمهل، اقبل عنها لا تتمهل، اقبل في ليل وصباح. قل يا ربي
زدني حكما. أتبع قولك عملا يبني، يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما،
وصلاتي تهدى للهادي أمي ذي علم بادي.
وصلاتي تهدى للهادي
أمي ذي علم بادي. علم كل الناس فبادر، علم كل الناس فبادر، علم كل الناس فبادر. سر في منهجه الإرشادي، قل يا ربي زدني
يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، صدا همراه رادیوی شما.
دنیا همه دردامون دوا میشه و دنیا
مردم شریف ایران،
سلام،
عیدتون مبارک. تو این ایام فرخنده نیمه شعبان منتظر شمایی تا با حضور ارزشمندتون زینت بخش جشن بزرگ انتظار باشی.
نمیمونه دنیا اینجوری همیشه،
نمیدونم کجای ایران صدای ما رو میشنوین، اما تو این ایام نیمه شعبان دوست داریم قدم روی چشم ما بذاریم تا خدمتگزار شما عاشقان امام زمان باشیم و بتونیم در کنار هم ولادت آقای مهربانی رو جشن بگیریم.
پس قرار ما پنج شنبه 12 شعبان تا 15 شعبان
کجا؟
سرزمین عشق ایران،
شهر بانوی
کرامت،
قم مقدس،
بولوار حرم تا حرم، عمود 15،
موکب حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها.
راستی اگر دوست داشتین که شما هم در این جشن بزرگ سهیم باشین، میتونین هدایا و نزوراتتون